أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغاوث الغاوث الغاوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
شلای ما تو حرم میچسب گریه های ما هرم خیلی لنگی کربلا خدای ما هرم چه خوب ما هرم ببینی گنبدش و قروب ما هرم یه کربلا دلت به کوب ما اگه کربلا میخوای بگو به ماه دل تنگم من یه عمره با خودم میجنگم آوارم من امام حسین تو دوست من درمون در این با بغلم کن بغلم کن یه دفعه موقع افتاد بغلم جون مادرم بغلم کن. من درمونده رو این با بغلم کن، بغلم کن. دل تنگم، من یه عمر با خودم می جنگم، آوارم. من امام حسین تو دوست
امام زمانم. این روزا انگار تازه می فهمم که توی دعای فرج دارم به خدا چی میگم. آقا جان، شاید قبلا از روی عادت برای ظهور دعا میکردم، اما الان با عمق جانم میدونم که چی میخوام. وقتی که پای سجاده دعای الهی عظم البلا رو میخونم، فقط و فقط قلبم از غیبت شماست که مچاله میشه. امام زمانم، بیا و این دنیای ظلمانی رو به عدل مهدوی دعوت کن. این روزا کامل فهمیدم که سازمان ملل یه شوخی محضه. قوانین بین‌المللی علکیه. دنیامون یه جای هر کی به هر کیه. آقا جون، بیا تا این شورزار ظلم و ستم گل نرگس بشه. مهدی جان، بیا.
معشوقی امام زمانی محبوب،
در این ماه باران رحمت می‌بارد.
امام زمانی معشوق،
باران لطف و مهربانی.
امام زمانی محبوب،
باران بخشش و چشم پوشی.
سلام، طاعتتون قبول و انشالله که اعمالمون مورد رضای حضرت حق باشه. صحبت از پرچم که شد، بذارید این رو عرض بکنم که شاید به عنوان جنبندی همه حرفام تو موضوع پرچم که آقا خیلی فرقی که توی وجود ما پرچم وجودمون دست عقلمون باشه یا نفسمون. یادتون هستش یه روز دیگه از قول پیغمبر گفتم اونهایی که از یک جهادی و یک جنگ دفاعی برگشته بودن، بعد پیغمبر بهشون آفرین گفت و بعد با این عبارت گفت که آفرین به اونهایی که از جهاد اصغر، جهاد کوچکتر پیروز برگشتند. تعجب کردن و پرسیدن آقا مگه جهاد اکبر غیر از این هستش؟ فرمودن بله، جهاد اکبر جهاد با نفسه، اینی که انسان وسوسه های درونیش رو بتونه شکست بده و عقلش در وجودش حاکم بشه. اگر که پرچم وجودمون دست نفس اماره باشه، نفسی که امارتون به سو، یعنی امر کننده، دعوت کننده، وسوسه کننده به سمت بدی و زشتی هست، چیزی که آدم خودش هم تشخیص میده که زشت بده، منکر هست، به بدی شناخته میشه، اگر که این رو دست، این پرچم رو دست او بدیم، ساده ترین اتفاقش نستش که به اصطلاح ما رو بیراهی لذت ها و اتفاقات زود گذر و چیزهایی که به سرعت میتوانه لذتش به انتها برسه و فقط سختیش و گرفتاریش و ناراحتیش و ضررهاش برای انسان باقی بمونه سوق میده و به اون سمت حرکت میکنه انسان. برای همین هستش که اصطلاحا میگن مبدأ میل آدم بایستی که درست باشه تا بقیه چیزها درست بشه. اگر مبدا میل آدم غلط باشه، مثل این که مثلا نسبت طمع و عقل، امیرالمومنین فرمود که اکثر مسار العقول فی برق المطامع، بیشترین قربانگاه عقلها در اونجایی است که برق طمعها میدرخشه، چشم عقل رو کور میکنه. اگر که اینطوری باشه که خب هیچی دیگه، آدم اصلا عقلش کار نمیکنه که بخواد فرماندهی وجودش در دست بگیره. اما اگر که عقل پرچم داره وجود بشه، هر بخشی از وجود رو سر جای درست خودش استفاده میکنه، به اندازه و سر جای خود درستش. اینطور نیستش که دیگه یک پرچم داره عاقل، یک پرچم داره درست، یک فرمانده و راهنمای صحیح و کاربلد چیزی از طبیعت انسان رو بخواد کنار بگذاره. نه، هر کدوم سر جای خودش و به اندازه درست و از مسیر درستش بایستی که استفاده بشه و تأمین بشه. خب اگر این اتفاق بیفته، نتیجهش میشه که ما تو مسیر صلاح و درستی قرار میگیریم. این نکته ماجرا و اصلیش هستش. برای همین هم توی مثلا فرض کنید که حتی جنگ ها هم، وقتی که قدیم یک کسی رو میذاشتن پرچمدار، علمدار میگذاشتند، معمولا افراد شجاع و فداکاری که حتی به لحاظ جسمی هم قوی تر باشن بتونن پرچم رو همیشه سرپا نگه دارن، یه جورای روحیه برای چیز هم بود دیگه، برای لشکر هم بود. تا موقعی که پرچم سرپا بودش، معلوم بودش که لشکر هنوز حتی اگر ضعیف هم شده باشه شکست نخورده. ما ممکنه که تو این چند وقته، توی این جنگ و گرفتاری‌هایی که برامون درست شد، لطمات مختلفی هم دیده باشیم، اما تا موقعی که پرچم ایران عزیز در اهتزاز هست و بالاست، دشمن میفهمه که ما همچنان هستیم و همچنان امید داریم به پیروزی و شکست رو نمیپذیریم. و امیدوارم که این پرچم سالهای سال به عزت و سربلندی و به خیر مردمان ایران عزیز و همینطور خیرخواهی برای بقیه مردمان جهان بالا باشه و همچنان پرچم سرنگ زیبای ما ایران عزیزمون بدرخشه. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. ممنون که اجازه دادید این افطار هم با هم دیگه باشیم و من هم همراهی شما رو بکنم زیر پرچم خوش رنگ ایران عزیزمون و همینطور پرچم عقلتون و پرچم عنایت و لطف حضرت حق و اولیاء حضرت حق باشید و باشیم و بمانیم انشاءالله.
دختر شینا، خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حشیر. خاطره نگار بهناز زهرابی زاده. راوی زهرا روستا. قسمت 19. چند روز بعد صمد به دنبال ما آمد. گفت اعلام کردند فرمانده ها می توانند خانواده هایشان را مدتی بیاورند پادگان. سرپلیزه ها با چیزی نبود که فکر می کردم. بیشتر به روستایی مخروبه می ماند با خانه های ویران. مغازه ای نداشتی، اگر داشت اغلب کرکره ها پایین بودند. کرکره هایی که از موج انفجار باد کرده یا سوراخ شده بودند. خیابان ها به تلی از خاک تبدیل شده بودند. آسفالت ها کنده شده و توی دستانداز ها سرمان محکم به سقف ماشین می خورد. از خیابان‌های خلوت و سوت و کور گذشتیم. در تمام طول راه تکاتوک مغازه‌ای باز بود که آنها هم میوه و گوشت و سبزیجات و مایحتاج روزانه مردم را می‌فروختند. گفتم اینجا که شهر ارواحه. سرش را تکان داد و گفت منطقه جنگی دیگه. کمی بعد به پادگان ابوذر رسیدیم. جلوی در پادگان پیاده شد. کارتش را به دژبانی که جلوی در بود نشان داد. با او صحبت کرد و آمد و نشست پشت فرمان. دژبان سرکی توی ماشین کشید و من و بچه ها رو نگاه کرد و اجازه حرکت داد. کمی جلوتر نگهبانی دیگر ایستاده بود. باز هم صمد ایستاد، اما این بار پیاده نشد. کارتش را از شیشه ماشین به نگهبان نشان داد و حرکت کرد. من و بچه ها با تعجب به تانک هایی که توی پادگان بودن، پاسدارهایی که همه یک جور و یک شکل به نظر می رسیدن، نگاه می کردیم. پرسید می ترسی؟ شانه بالا انداختم و گفتم نه. گفت اینجا واسه من مثل قایش میمونه. وقتی اینجام همون احساسیه دارم که توی دهات خودمون دارم. ماشین رو جلوی یک ساختمان چند طبقه پارک کرد. پیاده شد و مهدی رو بغل کرد و گفت رسیدی. از پله‌های ساختمان بالا رفتیم. روی دیوارها و راه پله‌هایش پر از دست‌نوشته‌های جور و جور بود. گفت اینا یادگاریاییه که بچه‌ها نوشتن. توی راهروی طبقه اول پر از اتاق بود. اتاق‌های کنار هم با درهای آهنی و یک جور. به طبقه دوم که رسیدیم، صمد به سمت چپ پیچید و ما هم دنبالش. جلوی اتاق ایستاد و گفت این اتاق ماست. در اتاق را باز کرد. کف اتاق موکت توسی رنگی انداخته بودند. صمد مهدی را روی موکت گذاشت و بیرون رفت و کمی بعد با تلویزیون برگشت. گوشه اتاق چند تا پتوی ارتشی و چند تا بالش روی هم چیده شده بود. اتاق پنجره بزرگی هم داشت که توی حیاط پادگان باز می‌شد. صمد رفت و یکی از پتوها را برداشت و گفت فعلا این پتو رو می‌زنیم پشت پنجره تا بعداً قدم خانوم با سلیقه خودش پرده‌اش رو درست کنه. بچه‌ها با تعجب به در و دیوار اتاق نگاه می‌کردند. ساک‌های لباس را وسط اتاق گذاشتن. صمد بچه‌ها را برد دستشویی و حمام و آشپزخانه را به آنها نشان داد. کمی بعد آمد. دست و صورت بچه‌ها را شسته بود. یک پارچه آب و یک لیوان هم دستش بود. آنها را گذاشت وسط اتاق و گفت: میرم دنبال شام. زود برمی‌گردم. روزهای اول صمد برای نهار پیش من می‌آمد. چند روز بعد فرماندهان دیگر هم با خانواده‌هایشان از راه رسیدند و هر کدام در اتاقی مستقر شدند. اتاق کناری ما یک از فرماندهان با خانومش زندگی میکرد که اتفاقا آن خانم 2 ماه باردار بود. صبحای زود با صدای اوقه او از خواب بیدار میشدیم. شوهرش ناهارها پیشش نمیامد. یک روز صمد گفت منم از امروز ناهار نمیام. تو هم برو پیش اون خانوم با هم ناهار بخورید تا اون بنده خدا هم احساس تنهایی نکنه. زندگی در پادگان ابوذر با تمام سختیهایش لذت بخش بود. روزی نبود صدای انفجاری از دور یا نزدیک به گوش نرسد یا هواپیمای آن اطراف را بمباران نکند. ما که در همدان وقتی وضعیت قرمز می شد با ترس و لرز به پناهگاه می دویدیم، حالا در اینجا این صداها برای من عادی شده بود. در طبقه اول پادگان اتاق بزرگی بود پر از پتوهایی که مردم برای کمک به جبهه ها می فرستدن. پتوها در اون اتاق نگهداری می شد تا در صورت نیاز به مناطق مختلف ارسال شود. پتوها را تا کرده و روی هم چیده بودند. گاهی بلندی بعضی از پتوها تا نزدیک سقف می‌رسید. بچه‌ها از آنها بالا می‌رفتند، سر می‌خوردند و اینطوری بازی می‌کردند. این تنها سرگرمی بچه‌ها بود. یکی از روزها بعد از رفتن بچه‌ها برای بازی، شیر سمیه را دادم و او را خواباندم. خودم هم لباس‌های کثیف را توی تشتی ریختم تا ببرم حمام و بشویم که یک دفعه صدای وحشتناکی ساختمان را لرزاند. همه سراسیمه از اتاق بیرون آمدند. بچه‌ها از ترس جیغ می‌کشیدند. تشت را گذاشتم زمین و دویدم پشت پنجره. قسمتی از پادگان توی گرد و خاک گم شده بود. خانم‌ها سر و صدا می‌کردند و به این طرف و آن طرف می‌دویدند. نمی‌دانستم چه کار کنم. این اولین باری بود پادگان بمباران می‌شد. خواستم بروم دنبال بچه‌ها که دوباره صدای انفجار دیگری آمد و انگار کسی هلم داده باشد، پرت شدم به طرف پایین اتاق. سرم گیج می‌رفت، اما به فکر بچه‌ها بودم. سمیه را برداشتم و بدو بدو دویدم طبقه اول. سمیه ترسیده بود. گریه می‌کرد و آرام نمی‌شد. بچه ها هنوز داشتن توی همان اتاق بازی میکردن. آنقدر سرگرم بودن که متوجه صدای بوم نشده بودن. خانم های دیگر هم سراسیمه پایین آمدن. بچه ها را صدا کردیم که دوباره صدای انفجار دیگری ساختمان را لرزاند. این بار بچه ها متوجه شدند و از ترس به ما چسبیدن. یکی از خانم ها اتاق به اتاق رفت و همه را صدا کرد وسط سالن طبقه اول. بوی تند باروت و خاک سالن را پر کرده بود. بچه ها گریه میکردن. ما نگران مردها بودیم. یکی از خانم‌ها گفت تا خط خیلی فاصله نداریم. اگه پادگان سقوط کنه ما اسیر میشیم. با شنیدن این حرف دلهوره عجیبی گرفتم. فکر اسارت خودم و بچه‌ها بدجوری مرا ترسانده بود. صداهای مبهم و جور و جوری از بیرون اومد. یکی از خانم‌ها گفت بیایید بریم بیرون، اینجا هم نیست. بلند شدیم و از ساختمان بیرون آمدیم. دود و گرد و غبار به قدری بود که به زور چند قدمی ما را می‌دیدیم. مانده بودیم حالا کجا برویم. یکی از خانم‌ها گفت چند روز پیش که نزدیک پادگان بمبارون شد، حاج آقای ما خونه بود. گفت اگه یه موقع اوضاع خراب شد توی خونه نمونید. برید توی دره‌های اطراف. نیم ساعتی از آخرین بمباران گذشته بود. ما کاملا از پادگان دور شده بودیم و به رودخانه خشکی رسیده بودیم که رویش پلی قدیمی بود. کمی روی پل ایستادیم و از آنجا به پادگان و خانه‌های سازمانی نگاه کردیم که ناگهان چند هواپیما را وسط آسمان دیدیم. هواپیماها آنقدر پایین آمده بودند که ما به راحتی می‌توانستیم خلبان‌هایشان را ببینیم. حتم داشتیم خلبان‌ها هم ما را می‌دیدند. از ترس ندانستیم چطور از روی پل دویدیم و خودمان را رساندیم زیر پل. هرچه به عصر نزدیک‌تر می‌شدیم، نگرانی ما هم بیشتر می‌شد. نمی‌دانستیم چه عاقبتی در انتظارمان است. با آبی که خانم‌ها آورده بودند، وضو گرفتیم و نماز خواندیم. لحظات به کندی می‌گذشت و بمباران پادگان همچنان ادامه داشت. دیگر غروب شده بود و دلهره و نگرانی ما هم بیشتر. نمیدانستیم باید چه کار کنیم. به خانه برگردیم یا همانجا بمانیم. چاره ای نداشتیم. به این نتیجه رسیدیم برگردیم. نزدیکی خانه های سازمانی که رسیدیم، دیدیم چند مرد نگران و مضطرب آن دور و بر قدم میزنند. ما را که دیدند به طرفمان دویدند. یکی از آنها صمد بود، با چهره خسته و خاک‌آلوده. بدون هیچ حرف دیگری از اوضاع پادگان پرسیدیم. آنچه معلوم بود این بود که پادگان تقریبا با خاک یکسان شده و خیلی ها شهید و مجروح شده بودند. چند ماشین جلوی در پارک شده بود. صمد اشاره کرد سوار شویم. پرسیدم کجا؟ گفت همدان.
خدای من، ای خالق آسمان ها و زمین، گاه در اوج دلتنگی و اندوه نگاه هم به پرچم کشورم میفتد. آن سرنگ زیبا، یادآور تاریخ پر افتخار، رشادت های دلیران و مهر مردمان این سرزمین است. در پس هر رنگش داستانی نهفته است، از خون شهیدان، از شکوه ایران و از امید به آینده‌ای روشن. این پرچم نه فقط پارچه‌ای رنگین که نمادی از هویت و آرمان‌های ماست. پروردگارا، در پناه پرچم کشورم آرامش و سربلندی را روزی من فرما. به ما یاری رسان تا همواره پاسدار ارزش‌های این سرزمین باشیم و پرچمی را که با خون دلها برافراشته شده سرفراز نگاه داریم. آمین. یا رب العالمین. امساک تیم جوان
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
گویش ملی من ایرانیم.
من ایرانیم.
من ایرانیم.
محورهای موضوع.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدابات در پیام رسان بله
و یا تارنما